ساعت 13:30 اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند که از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ما هستید و البته همه شما بینندگان ارجمندی که از طریق تلویزیون های اینترنتی ایران صدا و همینطور وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir ما رو به شکل تصویری تماشا میکنید. روز بخیر میگم به همه اون دسته از شنوندگانی هم که از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو به تماشا و همراهی و شنیدن ما همراه شدند و با ما هستند. روز همگی بخیر باشه مردم ایران، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
تیتر دو
آسیب‌های اجتماعی و عملکرد سازمان بهزیستی.
بهزیستی عبارت است از مجموعه هماهنگ از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که زیر نظارت یا کمک دولت برای بهبود زندگی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه انجام می‌شود. این تعریفی است که سازمان ملل متحد از بهزیستی ارائه کرده. از بدو تأسیس سازمان بهزیستی 52 وظیفه بر عهده این سازمان گذاشته شد که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط به مهدهای کودک، سالمندان، معلولان، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن و آموزش‌های پیش از ازدواج بخشی از آن است. یکی از مهمترین راه‌هایی که سازمان بهزیستی اقدامات خود را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهد، اورژانس اجتماعی است. اورژانس اجتماعی مرکزی است که با آسیب‌های اجتماعی از قبیل کودک‌آزاری و همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری، خشونت‌های خانگی و مواردی مشابه خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص بخشی از خدمات اورژانس اجتماعی است. امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی درباره بهزیستی و آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. لطفاً ما را ببینید و بشنوید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خانم دکتر آرزو زوکایی، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، سلام می‌کنم به شما. روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که مردم عزیزمون در صحت و سلامت کامل به سر ببرن.
آقای دکتر مجید ارجمندی، معاون محترم دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، به شما هم سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر ارجمندی، خوش آمدید به استودیوی گفتگوی اجتماعی. خانم دکتر زوکایی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. خب توی صحبت‌های امیرحسین سیدآقایی شنیدیم که سازمان بهزیستی 52 وظیفه براش تعریف شده، 52 کار کرد که عدد بزرگیه و نمیشه از کنار این عدد به راحتی گذشت. با توجه به همین مسئله و همین اتفاق میخوام بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که خب این 52 وظیفه و کار کرد یعنی اینکه بخش گسترده ای از جامعه ایرانی میتونن مخاطب سازمان بهزیستی باشن، چه مستقیم چه غیر مستقیم. جامعه هدف شما در نهایت چند نفره؟
عرض کنم محضر جنابالی و شنوندگان محترم، خب با توجه به مأموریت ها و وظایفی که سازمان بهزیستی کشور به عهده داره که هم در زمینه بخشیش حمایتی هست و بخشیش توانمندسازی و بخشی از اون معطوف به برنامه های پیشگیری هست، در زمینه های مختلف هم به گروه های ویژه خدماتش رو ارائه میده هم به عموم مردم. اگر من مشخصا بخوام در مورد حوزه و معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد صحبت کنم، باید عرض کنم خدمتون که معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد بخش‌های مختلفی رو شامل میشه که شامل در واقع ارائه مشاوره و راهنمایی به خانواده‌هایی که نیازمند بهره‌مندی از خدمات مشاوره روانشناختی هستن، بخش مربوط به پیشگیری از معلولیت‌ها که عمدتاً در واقع غربالگری ها از جمله غربالگری شنوایی، بینایی و ژنتیک در اون بخش انجام میشه، بخش پیشگیری و درمان اعتیاد که مراکز و کمپ های ترک اعتیاد رو شامل میشه و یکی از دفاتری که در زمینه آسیب های اجتماعی به طور مشخص فعالیت میکنه دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی. دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر اساس وظایف و مأموریت های خودش که کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با بهره‌مندی از سامانه و فعالیت رصد آسیب های اجتماعی به شناسایی عوامل تعیین کننده و وضعیت آسیب های اجتماعی میپردازه و بر اساس اون برنامه ریزی هاش رو انجام میده. اگر در مورد سوال شما من مشخصا بخوام پاسخ بدم که چند نفر از خدمات حوزه دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان در سال گذشته استفاده کردن، باید عرض کنم که بالغ بر 7 میلیون نفر از خدمات دفتر پیشگیری از
فقط دفتر پیشگیری،
بله دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که عمدتاً بخشی از فعالیت‌ها معطوف به فعالیت‌های محل محور و اجتماع محور هست، به این معنی که مشارکت مردم، ارتباطات مردم، ظرفیت سازی در محلات و استفاده از سازمان‌های و نهادهای غیر دولتی در واقع به کمک ما اومدن و ما بسیاری از فعالیت‌ها و طرح‌ها رو در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات در واقع به لحاظ تقویت نقش مردم اجرا کردیم و این گروهی که خدمتون عرض کردم، این جمعیت از خدمات سال گذشته بهره‌مند شدن.
و اگر بخوایم حالا یک مجموع بگیریم از همه حالا مخاطبان سازمان بهزیستی به چه عددی میرسیم؟
مخاطبان سازمان بهزیستی خب یک گروه، گروه ویژه‌ای هستن، یعنی گروهی هستن که تحت پوشش سازمان هستن، مثل گروه زنان سرپرست خانوار، کودکانی که به نوعی بی سرپرست یا بد سرپرست هستن و گروهی که تحت پوشش معاونت در واقع توانبخشی سازمان هستن که جامعه هدف سازمان، جامعه اصلی هدف سازمان رو تشکیل میدن که به صورت مستمر و غیر مستمر از خدمات سازمان استفاده میکنن. و اگر که بخوایم به طور عموم و کلی نگاه کنیم، همه مردم در واقع به نوعی از خدمات سازمان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم بهره مند میشن.
آقای ارجمندی، و این دایره گسترده و وسیع، خب نیروی انسانی قابل توجهی نیاز داره یا نه؟
بله بله بله،
الان نیروی انسانی کفاف میده؟
عرض کنم خدمت شما، من پیرو صحبت خانم دکتر، عرض کنم خدمت شما، سازمان بهزیستی علاوه بر این که این کارها رو به صورت میتونم بگم خیلی فعالانه انجام میده، یک مسئولیت جدید رو هم در واقع برای خودش تعریف کرده به عنوان اورژانس اجتماعی، که علاوه بر همه کارهایی که انجام میده به صورت فعال و رویکردهای نوین خودش میره و کیسا رو در واقع پیدا میکنه، دنبال اینه که ما جامعه‌ای آرام و خالی از آسیب‌ها و کنترلش داشته باشیم. بنابراین ما تو قسمت اورژانس اجتماعی که میتونم بگم در واقع نوپا هستش و شروع شده، ما در کل کشور تونستیم الان 360 تا این پکیج رو در واقع داشته باشیم. ما در میتونم بگم تمام شهرهای بالای 50,000 نفر ما مرکز اورژانس اجتماعی داریم، که خود همین مرکز اورژانس متشکل از یک مرکز و خود خط تلفن و خودروهای سیاره که توی اونجا تو هر مرکزی تقریبا 7 نفر ما نیرو داریم. قاعدتا ما میدونیم که یکی از منابع خیلی اصلی برای حرکت در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خود کار روی نیروهای انسانیه. ما الان در همین حال 4,000 تا نیروی فعال تو این قسمت تو قسمت قراردادی ها داریم که خب خیلی باید تلاش بکنیم اونا رو هم آموزش بدیم، هم خودشون در واقع بروز باشن و بتونن مداخلات مناسب رو تو این قسمت انجام بدن. بنابراین همجور که شما خود شما فرمودید، ما در بخش نیروی انسانی هم بایستی تلاشمون بر این باشه که نیروهای فعلی که داریم ارتقا بدیم، هم از اون طرف با ارتباطی که با دانشگاه‌ها داریم اونها بایستی بتونن نیروهای مورد نیاز برای این شرط اجتماعی رو فراهم بکنن. اگر سوال دیگه‌ای هست من میتونم البته
سوال که زیاده ببینید، اینکه این عمل کردی که ما داریم ازش حرف میزنیم خب یک دایره گسترده داره، جمعیت مخاطب بسیار بزرگی داره، ولی اینکه کیفیت خدمات چگونه ارائه میشه یه بحث دیگریه. اینکه ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی چی کار کردیم و آیا این بحث رو من هفته گذشته هم با یک سری از همکاران شما داشتم در مجموعه سازمان بهزیستی، و اینکه در واقع توی این فضا و این فرایندی که هست ما چگونه داریم عمل میکنیم، خودش بحث مفصل و مبسوط دیگریه که مثلا ایشون میگفتن آقا ما مثلا تولید محتوا میکنیم و مثلا رفتیم نگاه کردیم دیدیم در نهایت مثلا صفحه سازمان بهزیستی در فضای مجازی 10,000 نفر کاربر نداره. این که این خدمات حالا به ویژه توی این روزهای کرونایی چگونه داره ارائه میشه، با چه کیفیتی ارائه میشه، خودش محل بحثه.
بله، عرض کنم خدمت شما، اگر بخوایم در ارتباط با خود نوع کاری که در آسیب‌های اجتماعی انجام میگیره، من بایستی روی برنامه‌های کلان در واقع یه مقدار بیشتر تمرکز پیدا بکنم. سازمان بهزیستی در سطح 3 کمک‌های در واقع مداخله‌ای قرار داره. ما در سطح 1 و 2 که در واقع سیاست‌های دیگه جامعه هست، سیاست‌های فرهنگی که داریم، سیاست‌های اقتصادی که داریم، همه اینها میتونه در واقع روی قسمت سطح 3 که ما کار میکنیم مؤثر باشه. بنابراین با توجه به پیچیدگی که رفتارها و شرط اجتماعی پیدا کرده، نقش سازمان بهزیستی رو مهم میکنه. حالا بعد ببینیم که با توجه به این اهمیتی که ما برای این نقش قائل هستیم، آیا تمام سیاست‌های کشور مبتنی بر این هست و در این جهت متمرکز شده که حرکت بکنه و بیا در واقع بتونه سازمان رو ساپورت بکنه. ما الان توی قسمت‌های مربوط به سیاست‌گذاری کلان که میتونه در واقع بودجه‌های مرتبط رو به ما بده، یا اینکه ما بتونیم نیروهای مناسب رو تو این جریان تجهیز بکنیم و آموزش بدیم، ما تو اون قسمت با توجه به رایزنی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی داشتیم، حتی سازمان مدیریت داشتیم و سازمان اجتماعی داشتیم، تونستیم یک تغییر رویکردی رو در اونها به وجود بیاریم که اونها بتونن تو این جریان همپای ما تقریبا میتونن بگم حرکت بکنن، اما هنوز خود ما تو این جریان به خدماتی که میدیم راضی نیستیم. ما دوست داریم که خدماتمون خیلی گسترش پیدا بکنه، با کیفیت تر تو این قسمت قدم بذاریم، که در واقع سعی خودمونم داریم تو این قسمت میکنیم، اما از نوع کاری که خودمونم انجام میدیم رضایت کامل رو نداریم.
اجازه میفرمایید چند نکته اضافه کنم، حالا پیرو فرمایشات آقای دکتر ارجمندی و صحبتی که شما داشتین، حالا از جنس تولید محتوا. ببینید اتفاقا در حوزه پیشگیری یا کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی، چیزی که مهمه و موضوعی که بسیار مهم هست، رویکرد سیستمی، فرایندی و همه جانبه است. و اتفاقا چیزی که مقفول میمونه همیشه بخش پیشگیری هست، یعنی سیاست‌هایی که مبتنی بر پیشگیریه. اتفاقا کشورهای دیگه که در کنترل مسائل اجتماعی گاهی ما در مطالعاتشون میبینیم که موفق بودن، کشورهایی هستن که سیاست‌هاشون مبتنی بر پیشگیریه. این شعاری که همه ما شنیدیم، میگیم که پیشگیری مقدم بر درمانه، خیلی هم قشنگه و همه جا استفاده میکنیم، ولی در واقع وقتی که برمیگردیم به سیاست هامون میبینیم که این بخشش، بخشای دیگه فربه شدن در مداخلات و اقدامات و بخش پیشگیری در واقع خیلی نحیف مونده. در صورتی که اگر ما واقعا بخوایم راجع به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم، یک، تقویت نقش مردم بسیار مهمه. یعنی ما نمیتونیم براشون برنامه ریزی بکنیم، مداخله بکنیم بدون اینکه اونها نقش داشته باشن. برای همین یه بخش مهم از خدمات و اقدامات پیشگیری در حوزه در واقع آسیب‌های اجتماعی مبتنی بر تقویت نقش مردم در محلاته. یعنی چی؟ یعنی اینکه در هر محله گروه‌هایی تشکیل میشه، تسهیلگرانی وجود داره برای اینکه راهبری کنه موضوع رو، ولی اینکه تشخیص بدن مشکل و مسئله اون محله چی هست، در واقع به عهده مردم هست. یعنی نیازها، مسائل، مشکلات از دل مردم، از زبان مردم میاد بیرون و این اتفاقا نقطه اولی پیشگیری
شما
و مداخلات.
به نظر شما، ببینید، نمیخوایم توی این برنامه ما بحث تئوریک بکنیم، بحث ما توی این برنامه حوزه عملیاته. اجازه بدید که آقای کیومرث سرمدی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رو هم من بهشون سلام بکنم، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای سرمدی سلام، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم و رحمت الله، ایام شما بکام باشه انشالله. از سلام دارم محضر شنوندگان و جناب عالی و مهمانان عزیز.
ارادتمندم. آقای سرمدی، من سوالی رو میخوام مطرح بکنم که هم شما، هم سرکار خانم زکایی، هم آقای ارجمندی، خواهشم اینه که بهش پاسخ بدید، یک پاسخ کوتاه و مختصر. در قیاس با جامعه جهانی یا حداقل کشورهای همکف و ایران، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران قابل قبوله؟
ببینید، خب در مجموع ما اوضاعی که به لحاظ آسیب‌های اجتماعی و گرفتاری که در داخل کشور داریم، خب طبیعتاً بخش عمده است، خب خاص کشور ما به لحاظ حالا مسائل فرهنگی، مالی، معیشتی و اقتصادیه، اما در مقایسه با کشورهای دنیا، خب بستگی داره با کجا مقایسه بکنیم، با چه بخشی از دنیا مقایسه بکنیم. طبیعتا اوضاع ما نسبت به خیلی از کشورها در این زمینه مطلوب‌تر، بهتره، و نسبت به بعضی از کشورهایی که خوب کار کردن در این زمینه، خب بعضاً خوب ممکنه ما اوضاع مطلوب‌تری نداشته باشیم.
خانم زکایی،
عرض کنم محضرتون، اگه مشخصا در رابطه با تنوع، شدت و شیوع منظورتون هست یا در رابطه با مداخلات و اقداماتی که انجام میدیم؟ اگه در رابطه با در واقع نوع آسیب‌های اجتماعی، تنوع، شدت و شیوع صحبت بکنیم، اگر با خیلی از کشورها ما قیاس بکنیم، خب وضعیتمون وضعیت، یعنی منظورم انقدر بحرانی یا کریتیکالی نیست، ولی به لحاظ وضعیت فرهنگی و دینی و مذهبی ما، بالاخره حتی ما اگر که چند مورد هم باشه یا اگر افزایش در حد چند مورد در طول سال و ترند سالیانه باشه، اون هم برای ما مهمه. به خاطر همین گاهی اگر که ما در آمارها و عملکردها در طول سالیان مثلا چند سال اخیر میبینیم که یه دفعه آمار طلاق یا آمار یک مثلا آسیب اجتماعی مثل خودکشی افزایش پیدا کرده، بالاخره همه بخش هایی که مسئول هستن و موظف هستن و مأموریت دارن اون ظرفیت خودشون رو به کار میگیرن برای اینکه مداخلات لازم رو انجام بدن. برای همین من تصور میکنم با توجه به رصد آسیب های اجتماعی که در طول این چند سال سازمان بهزیستی مشخصا انجام داده، وضعیت ما وضعیت بحرانی نیست، ولی بالاخره باید با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی تغییراتشون به شدت داره افزایش پیدا میکنه و تنوعشون و گروه های سنیشون در واقع مرتب در حال تغییر هست، خب نیاز داره که ما مداخلاتمون هم مؤثر باشه، به موقع باشه. اتفاقا من بحثی که عرض کردم بحث تئوری نیست، بحثیه که سازمان بهزیستی بیش از 2 دهه است وارد شده و مداخلات خودش رو در حوزه پیشگیری اتفاقا در محلات، ما الان بیش از در واقع 1200 پایگاه سلامت اجتماعی داریم که در محلات هستن، در واقع حدود 4200 تا مراکز مثبت زندگی داریم که در محلات هستن، جانمایی شدن و دارن و با در واقع حضور نیروهای مددکار و روانشناس مداخلاتشون رو بر اساس پروتکل‌هایی که مشخص شده در حوزه شناسایی و اقدامات دارن انجام میدن. منتها اشکال ما اینه و تصور میکنم سوالی که شما میپرسیم به این سمته که مشخصا مثلا حالا ما در زمینه خود آسیب چه کار کردیم، یعنی ما منتظریم که طلاقی اتفاق بیفته، اعتیاد اتفاق بیفته، نمیدونم خودکشی اتفاق بیفته یا نرخ اینا تغییر بکنه، افزایش پیدا کنه، حالا ما همه بسیج بشیم، جمع بشیم بگیم که چیکار باید بکنیم که اینو کم بکنیم، ولی هیچ وقت توجه به موضوع پیشگیری که اتفاقا اصل اساس و هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری کمتر توجه کردیم. ولی عرضم اینه که سازمان بیش از در واقع 2 دهه است که ورود جدی کرده در محلات، فعال هست و داره برنامه های خودش رو، اهم از مثلا مشارکت اجتماعی نوجوانان هست برای افزایش سرمایه اجتماعیشون هست، اهم از آموزش مهارت های زندگی از زندگی خانواده هست و برنامه های دیگه که مبتنی بر در واقع کودکان هست که صحبت ما اینه که هر چقدر در دوران کودکی ما سرمایه گذاری کنیم چند برابر اون ما میتونیم در واقع برداشت های مناسب در سنین بعدی داشته باشیم. اینا صحبت های تئوری نیست، صحبت هایی هستش که مطالعات متعدد نشون داده و اثبات کرده و سازمان بهزیستی بالاخره با تمام توان خودش علارغم اینکه گاهی ممکنه که همکاری بین بخشی هم ضعیف باشه در این مورد، اون دستگاه‌هایی که باید بیان همکاری لازم رو با ما بکنن، مسئولیت و نقش خودشون رو درست ایفا بکنن، ممکنه که نباشه، ولی با سازمان بهزیستی به نظر من در واقع بیش از اون وظایف و مأموریت‌های قانونیش هم تو این سالها تلاش کرده و خب بالاخره اثر بخشی و ارزشیابی فعالیت‌ها در این سالها نشون میده که اتفاقا در اون محلات و مناطقی که ما مداخله کردیم نتایج خوبی هم به دست اومده که همه اینها موجود هست.
آقای ارجمندی، همین پرسش رو از حضرت عالی دارم.
بله، عرض کنم خدمت شما با توجه به این که ما توی دفترمون به صورت عملیاتی با کیس‌ها ارتباط داریم و چند جلسه هم البته ما توی اون جلساتی که داشتیم با چند تا از نماینده های کشورهای دیگه هم داشتیم، متوجه شدیم که ضمن این که در واقع خود ما خدمت رو هم گفتم که خیلی دوست داریم که کیفیت کارمون بهتر از این باشه، ولی از کشورهای منطقه ما خیلی جلوتر هستیم توی خدمات اجتماعی. فرض بگیرید که ما مثلا در ارتباط با حمایت از دختران و تغییر نگرش خانواده ها نسبت به حقوقی که دارن تونستیم با توجه به اون 31 مرکز داریم و 22 تا مرکز روزانه داریم که دختر خانم ها میتونن بیان اونجا و بیش قبل از اینکه دچار مشکلات عدیده بشن اونجا مراجعه بکنن. سیاست های کلی سازمان بهزیستی در ارتباط با اینکه دختران به عنوان در واقع نقش سازندهی که میتونن برای آینده و ازدواجشون و موارد دیگه داشته باشن، اصولا روی قسمت دخترها که سازمان بهزیستی حسابی زوم کرده و تمرکز پیدا کرده و ما تو این قسمت سیاست‌های خیلی خوبی رو داریم، میتونه کمک بکنه که ما در واقع نسل آینده‌ای از دختران توانمند رو برای اینکه بتونن هم زندگی خودشون رو هم دیگران رو بچرخونن داره. در ارتباط با خانه ام و زنان میتونم بگم که در منطقه ما و افغانستان هستیم که تونستیم حمایت از زنان خشونت دیده رو در شکل وسیعش داشته باشیم. به خصوص کشور ما، ما با کشورهای منطقه که در ارتباط هستیم، اونا هنوز لحاظ فرهنگی این مورد رو نمیپذیرن و ما در واقع خیلی
خب شاید به این به خاطر این نیست که اونا مشکلاتشون کمتره؟
نه، اونها اتفاقا مطرح که کردن خیلی بیشتر هم هست، اما اونها هنوز مثل ما آگاه سازی ها رو شروع نکردن. ما میدونیم که یک دهه قبل از اون ما تلفن مشاوره 1480 رو داشتیم و همینجوری داریم رو قسمت پیشگیری بیشتر کار میکنیم. از اون طرف هم در واقع اورژانس اجتماعی ما برای در واقع شناسایی و جذب اینها خیلی کمک کرده. شما میدونید که ما پکیج اورژانس اجتماعی ما توی دنیا نمونه نداره. با توجه فرهنگمون ما این رو در واقع تأسیس کردیم. توی تمام کشورهای دنیا مسئله آزارها به پلیس ارتباط پیدا میکنه، به جز کشور ما که ما البته میتونیم با افتخار بگیم که ما توی این پکیجمون از روانشناسان و مددکارا استفاده میکنیم.
خب آقای دکتر ببینید، قضاییش نکرده. ببینید این اتفاقه، خب اتفاقیه که جای بحث داره. یا ما اومدیم دوباره چرخ رو از اول اختراع کردیم، یا اینکه داریم خلاف جریان بین الملل حرکت میکنیم، یا اینکه اگر تجربه ما تجربه موفقی بود یه کشور دیگه، چون شما لفظ تمام کشورهای دنیا رو به کار بردین، یه کشور دیگه میومد شبیه ما عمل میکرد. نمیتونیم بگیم ما خوبیم ما درستیم بقیه دنیا بده. آقای سرمدی شما غیر از این فکر میکنید؟ ارتباطشون قطع شد با ما. خانم زوکایی،
بله اجازه بدین من یک نکته تکمیلی بگم و البته چیزی که ایشون اشاره میکنن به معنای تمام و کمال و بی‌نقص بودن ما یا ما خوبیمونا. ببینید ما ناقض این نیستیم و نفی نمیکنیم که در کشورهای دیگه، اتفاقا در خیلی از کشورهای پیشرفته عرض کردم که در حوزه اقدامات هرچند که تعاریف و مفاهیم آسیب‌های اجتماعی خب خیلی متفاوت هست با ما، میدونید که یه بخشش مربوط به مسائل فرهنگی هست، ولی اگر که به در واقع به اون روی دیگه قضیه نگاه کنیم، یعنی به اسم مسئله اجتماعی نگاه کنیم یا نه آسیب اجتماعی، اونها هم مواردی مشابه با ما و نزدیک به ما دارن. حداقل در
خب پس ما یگانه نیستیم.
نه حداقل در موارد ما بله ببینید، حداقل در مواردی مثلا مثل خودکشی یا گرفتاری هایی که مربوط به سوء مصرف مواد یا الکل و اینجور چیزا هست، بالاخره در کشورهای دیگه وجود داره. من عرضم اینه
خب
که
چون توی کشور ما ممنوعه.
من عرضم اینه که
شما نمیتونین بگین که اگر توی ایران مثلا مصرف مشروبات الکلی آزاد بود مثلا مثل بقیه کشورهای دور و برمون، ما در واقع آسیبمون از اونها کمتر بود.
نه ببینید، مثلا فرض کنید در مورد یک موضوعی مثل طلاق که الان در دستبندی آسیب‌های اجتماعی گنجونده شده، این مثلا در یک کشورهایی مثل کشور ما این آسیب اجتماعی، ولی در کشورهای دیگه اصلا اینو این مفهوم آسیب اجتماعی رو نداره. بله جز ممکنه که نرم جامعه باشه و پذیرفته به یک هنجاره که همه میپذیرن. منظور من اینه که در زمینه اقدامات اگه بخوام مشخصا صحبت بکنم، بله اگر که ما بخوایم همین در واقع اقدامی که سازمان بهزیستی سالیان سال داره در واقع همت با همت و تلاش همکارانمون داره مداخلاتش رو انجام میده. اورژانس اجتماعی